ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که جرمنی مهلت حضور سربازانش در افغانستان را تا یک سال دیگر تمدید نمود. کشورهای اتحادیه اروپا در مورد محدودیت بر صادرات واکسن کرونا به توافق نرسیدند و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. در نتیجه انفجار ماین در یک منزل مسکونی در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان، یک کودک 13 ساله کشته شد. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند اختلافات موجود در مورد توزیع واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه را حل کنند. مشروع خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. او دیروز پنجشنبه برای نخستین بار پس از انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری در یک کنفرانس خبری ظاهر شد. جو بایدن گفت نمیخواهد که 2500 عسکر آمریکایی را برای مدت طولانی در افغانستان نگه دارد. بایدن افزوده است که نیروهای کشورش افغانستان را ترک خواهند کرد، اما سوال اینجاست که چه زمانی. او افزود که در حال بررسی توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی اداره دونالد ترامپ با طالبان است. بر اساس این توافقنامه طالبان متعهد شدند که در مورد آتش بس و توافق تقسیم قدرت با کابل مذاکره کنند. ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان در حال حاضر 9600 عسکر دارد. پارلمان جرمنی دیروز طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. در حال حاضر حدود 1300 نظامی جرمنی در افغانستان مستقرند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مصوبه قبلی پارلمان جرمنی در مورد استقرار نیروهای این کشور در افغانستان الا پایان ماه اپریل، یعنی تا مهلت خروج نیروهای خارجی، به اساس توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده بود. به اساس مصوبه جدید پارلمان جرمنی، نیروهای این کشور می توانند برای 9 ماه دیگر در افغانستان بمانند. در نتیجه انفجار ماین در یک منزل مسکونی در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان، یک کودک 13 ساله کشته شد. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، به رادیو آزادی گفت که این انفجار قبل از ظهر امروز صورت گرفته.
این ماین در دهلیز خانه‌شان بوده، جاسازی نبوده و خود از شخص دکاندار است. فعلا ما میره جدی بررسی کردیم، جزئیات بعدیش برتون میتیم. این مربوط پل خمری میشه و مربوط سمت دوم میشه.
به گفته ای آقای بشارت، تحقیقات در مورد موجودیت ماین در این خانه و چگونگی انفجار آغاز شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که از مبدل شدن چین به حیث قدرتمندترین کشور جهان جلوگیری خواهد کرد. جو بایدن دیروز برای نخستین بار بعد از انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که با وارد کردن فشارها بر چین در مسائل مانند تجارت ادامه خواهد داد. آقای بایدن با اشاره به شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت
او حتی کوچکترین استخوانی از دموکراسی در وجودش ندارد، اما یک مرد باهوش است. او یکی از افراد مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که فکر میکند استبداد راه برای آینده است و دموکراسی نمیتواند در جهان همیشه پیچیده عمل کند.
آقای بایدن افزود هدف چین تبدیل شدن به یک کشور پیشتاز در جهان است، اما این اتفاق نخواهد افتاد زیرا با توجه او آمریکا به رشد خود ادامه خواهد داد. جو بایدن گفت اما ایالات متحده آمریکا به دنبال رویارویی با چین نیست. ایالات متحده آمریکا پرتاب راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم کرد. آمریکا میگوید پرتاب این راکت ها نقض چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده، منطقه و جامعه جهانی را تهدید میکند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا پس از آن نشر شد که کوریای شمالی دیروز راکت های انکشاف یافته نوای جدید را آزمایش کرد. همزمان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید گفت آمریکا با وجود آزمایش های راکت ها توسط کوریای شمالی دروازه دیپلماسی را با این کشور باز گذاشته، اما او هشدار داد که در صورت تشدید مسائل به کوریای شمالی پاسخ خواهد داد. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند اختلافات موجود در مورد توزیع واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه را حل کنند. آنها هشدار دادند که احتمال دارد این اختلافات منجر به ممنوعیت صادرات انواع خاصی از واکسن ها شود. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا دیروز در اجلاس آنلاین اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه اجازه صادرات واکسن کرونا را به بریتانیا و سایر کشورها نمی‌دهد. در مرکز این اختلافات توزیع واکسن آسترازنکا قرار دارد که با سرمایه‌گذاری مشترک بریتانیا و سویدن ساخته شده است. چارلز میشل رئیس شورای اروپا ابراز امیدواری کرده که این اختلافات حل شود.
نگرانی های جدی در مورد این شرکت وجود دارد. امیدواریم با کمک مکانیزم توزیع واکسن کمیسیون اروپا نه تنها امکان افزایش تولید واکسن کرونا بلکه توزیع آن نیز فراهم شود.
اکنون که اختلافات موجود در مورد چگونگی توزیع 10 میلیون دوز واکسن آسترازنکا حل نشده، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به گفتگوها ادامه دهند. چین تحریم های را بر سازمان ها و شمار افراد در بریتانیا به دلیل آنچه که پیکینگ دروغ و نشر معلومات نادرست در مورد برخورد پیکینگ با اقلیت مسلمان اویغور خوانده اعلام کرده است. وزارت خارجه چین در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته 4 نهاد و 9 تن از مقام های بریتانیایی به شمول قانونگذاران این کشور شامل این تحریم ها هستند. این حرکت تازه ترین مورد از تنش های دیپلماتیک بین چین و کشورهای غربی در مورد وضعیت حقوق بشر در شنجنگ چین محسوب می شود. پایان اخبار.
ساعت 5:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. جرمنی حضور سربازانش در افغانستان را تمدید کرد. این تصمیم بر توافقنامه صلح آمریکا و طالبان چه اثر خواهد داشت؟ یکی از طراحان حمله بر پانتون کابل در ولایت ننگرهار دستگیر شد. والی ننگرهار میگوید
بر اساس تحقیقات ریاست امنیت ملی این فرد با رهبران و اعضای گروه داعش در سوریه، عراق و بلژیم روابط داشته و به حمایت از این گروه افراطی تبلیغ میکرد.
مردم چشمه شیر پلخمری در مورد افزایش جنگ ها و خشونت ها در بهار نگرانی دارند. یک باشنده محل گفت
این امنی ها باعث شده که طفلایشان مکتب رفتن نمیدانه، دهقین ما در این موقع رفع حاصل آبیاری کش کردن شهید میشه، خرمنای ما عریق میشه.
آموزش مهارت های نقاشی و تابلو سازی برای زنان و دختران در پنجشیر. یک تن از این دختران گفت
همی برنامه های نقاشی و رسامی که ما داریم ای برای کاهش خشونت علیه خانم ها یا وضعیت اقتصادیشون بسیار موثر می باشد.
در مسائل جهانی کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با محدود ساختن صادرات و واردات واکسن کرونا به توافق نرسیدند. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که آمریکا خروج نیروهایش از افغانستان را تا اول ماه می کار دشوار خوانده، جرمنی ماموریت نیروهایش در این کشور را تمدید کرده است. پارلمان جرمنی دیروز طرح ادامه ماموریت 1300 سرباز خود در افغانستان را تا 10 ماه دیگر تایید کرد. حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم از این تصمیم جرمنی استقبال کرده، اما طالبان با این فیصله اظهار مخالفت کردند. توجه کنید به این گزارش.
در حالی که مشوره آمریکا و متحدانش در مورد خروج و عدم خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تا ماه مه سال جاری از افغانستان ادامه دارد، پارلمان جرمنی به تازگی برای 10 ماه دیگر ماموریت نیروهایش در این کشور را تمدید کرده است. ماموریت سربازان جرمنی در افغانستان در آخر ماه مارچ سال جاری به پایان می رسید. اما بر اساس این تصمیم نیروهای جرمنی تا آخر ماه جنوری سال 2022 به ماموریتشان در افغانستان ادامه خواهند داد. جرمنی هدف این تصمیم خود را آموزش و پشتیبانی از نیروهای افغانستان عنوان کرده است. در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور از این تصمیم جرمنی استقبال میکند.
96 درصد دفاع از این کشور به دوش نیروهای افغان است. حفاظت از خاک و مردم برای ما یک مکلفیت ملی و همیشگی است. اگر جامعه جهانی، امریکا و یا کدام کشور دیگر در امر مبارزه با تروریسم با ما همکاری میکند، از آن استقبال میکند.
شورای امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که طالبان به توافقنامه صلح دوحه عمل نکردند، جنگ را کاهش نداده و با شبکه القاعده و گروه های حراس افغان دیگر نیز روابط خود را قطع نکردند. البته اتهام های مشابه از سوی دولت امریکا و سازمان ملل متحد نیز بالای طالبان وجود دارد. اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفتند که حمله های خود را کاهش داده و با شبکه القاعده و دیگر گروه های ضد دولتی ارتباط ندارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با اشاره به تمدید ماموریت نیروهای جرمنی در افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که مسئولیت این تصمیم بر عهده کسانی خواهد بود که به توافقنامه دوحه پابند نیستند.
تعهداتی که در توافقنامه صورت گرفته باید به آن توجه کامل شود. عدم توجه به این تعهدات مشکلات را به دنبال خواهد داشت. مسئولیت این چالش ها بر دوش کسانی خواهد بود که به تعهدات خود عمل نمی کنند.
پیش از این شماری از رسانه ها به نقل از مقام های طالبان نوشتند که اگر نیروهای خارجی پس از پایان ماه می در افغانستان حضور داشته باشند، مورد حمله آنها قرار خواهند گرفت. اما طالبان تاکید کردند که توافقنامه دوحه با امریکا پابرجا خواهد بود. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری امریکا شب گذشته در کنفرانس خبری گفت که آنها می خواهند افغانستان را ترک کنند. او در ادامه گفت که پرسش این است که چی زمان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. آقای بایدن بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را تا اول ماه می از نظر فنی دشوار خواند و گفته است که در این مورد با متحدان خود مشوره می کند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز در اوایل هفته جاری گفت که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. او از طالبان خواست که خشونت‌ها را کاهش داده و با گروه‌های تروریستی روابط خود را قطع کنند. جرمنی به عنوان یک عضو پیمان ناتو بیشترین نیرو را پس از امریکا در چوکات ناتو در افغانستان دارد و تصمیم ادامه ماموریت سربازانش زمینه حضور نظامی برای کشورهای دیگر اروپایی را نیز فراهم می کند. وزیران خارجه و دفاع جرمنی نیز پیش از این در مورد بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان عجله نه بلکه دقت را مهم خواندند و هشدار دادند که خروج غیرمسئولانه از افغانستان نتایج بد در قبال خواهد داشت. در حال حاضر 1300 سرباز جرمنی در افغانستان حضور دارند که در چوکات ناتو مصروف آموزش نیروهای افغان هستند. از سال 2001 تا حالا 59 سرباز جرمنی در افغانستان کشته شدند و رسانه‌های آن کشور گزارش دادند که تا سال 2018 میلادی 16.4 میلیارد دلار را در بخش نظامی در افغانستان هزینه کرده است. نیروهای جرمنی بیشتر در شمال و شمال شرق افغانستان ماموریت اجرا می کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
والی ننگرهار می‌گوید یکی از طراحان حمله گروهی بر پوهنتون کابل از سوی نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی اچین این ولایت بازداشت شد. ضیاءالحق امرخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده حضرت علی نام دارد که به نام ابو سعید اعظم هم مشهور است. این در حال است که به گفته یکی از استادان پوهنزه اداره و پالیسی آمه، پس از گذشت 5 ماه از حمله بر پوهنتون کابل هنوز هم 4 محصل و یک استاد که در حمله بر پوهنتون کابل زخمی شده بودند در بستر بیماری هستند. در حمله مهاجمان مسلح بر پوهنتون کابل در 12 عقرب سال پار
22 تن جان باختند و در حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسیب الله احمدی 23 ساله دانشجوی سال 4 فاکولته اداره و پالیسی عامه و از زخمیان حمله بر پوهنتون کابل است. حادثه‌ای که در 12 عقرب سال پر جان 22 تن را گرفت و کم و بیش 40 زخمی بر جای گذاشت. حسیب الله احمدی که با گذشت 5 ماه هنوز هم به گونه کامل صحت یاب نشده، حکایت تلخی از روز حمله بر پوهنتون کابل دارد. او میگوید هنگام تیراندازی مهاجمان در صنف درسیشان 3 مرمی به پایش و 1 مرمی به دستش اصابت کرد و در تمام مدت درگیری در فاصله 2 متری از پنجره‌ای که مهاجمان مسلح به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی می‌کردند، خودش را پد کرده بود.
با پایی که به اصطلاح جور بود، پایی که زخمی نشده بود، برای از او با کلکین بالا شدم و از کلکین خود بالا پنجره‌ای که به خاطر ایرکندیشن ساخته شده بود برای از او خود انداختم. خود بسیار با مشکل طرف دیوال گرفتم و خود جمع کردم، پاهای خود جمع کردم، دست های خود و قسم خود انداختم که ما مردیم، ما زنده نیستم. اما 5 دقیقه بعد از او که خود انداختم، مهاجم آمد و از امو کلکین بالای پلیس و بالای گاردهای پانتون شلی کرد، شروع کرده ناخبر از این که ما در پایین کلکین به فاصله 1 متر یا 2 متر پنهان شده.
در کنار حسیب الله نزدیک به 40 دانشجوی دیگر نیز در هنگام تیراندازی مهاجمان مسلح و یا هم هنگام پایین انداختن از پنجره ها زخمی شدند. به گفته یکی از استادان تاکنون 4 دانشجو و 1 استاد در بستر بیماری ناشی از این حادثه به سر میبرند. پوهنزه اداره و پالیسی عامه به عنوان یک رشته تازه تأسیس شده در پوهنتون کابل تعمیر مربوط به خودش را نداشت. به همین منظور دانشجویان این رشته در ساختمان پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و با جمعیت زیاد در یک صنف درس می‌خواندند. اکنون رئیس این پوهنزه میگوید تعمیر مخصوص رشته اداره پالیسی عامه در ماه درو سال گذشته افتتاح شد و درس‌های دانشجویان به گونه عادی آغاز شده، اما کرسی‌های دانشجویان جان باخته خالی گذاشته شده است. جمال ناصر صابری رئیس پوهنزه اداره پالیسی عامه:
و این ساختمان جدید از تاریخ 25 درو سال 1399 به ایسو مورد بهره برداری قرار گرفته. خوشبختانه محیط جدید و تعمیر جدید، ساختمان جدید پاسخگوی همه نیازهای محصلین و اساتید ما و همچنین بخش های و شعبات اداری این پوهنزه می باشه.
در همین حال والی ننگرهار میگوید که یکی از طراحان حمله گروهی بر پوهنتون کابل از سوی نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی اچینه این ولایت بازداشت شد. ضیاءالحق امرخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده حضرت علی نام دارد که به نام ابوسعید اعظم هم مشهور است. به گفته آقای امرخیل فرد مزنون همراه با 2 همکارش بازداشت شده است.
همدارنگ از من ملی امنیت زواکونو
بر اساس تحقیقات ریاست امنیت ملی این فرد همچنان با رهبران و اعضای گروه داعش در سوریه، عراق و بلژیم روابط داشته و به حمایت از این گروه افراطی تبلیغ میکرد. تحقیقات جریان دارد. هر نوع پیشرفت در تحقیقات با شما شریک میشود.
والی ننگرهار در حال از بازداشت یکی دیگر از طراحان حمله بر پوهنتون کابل خبر می‌دهد که چندی پیش طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل که عادل نام دارد به همراه 5 تن دیگر از اعضای این گروه به گونه علنی محاکمه شدند. 2 تن آنها به اعدام و 4 نفرشان به حبس طولانی محکوم شدند. با این همه حسیب الله می‌گوید ممکن زخم پایش تا چند ماه دیگر بهبود یابد و بتواند راه برود، اما هیچگاه خاطره تلخ آن روز و جای خالی همسنفیانش روان او را آرام نخواهد گذاشت.
باشنده های منطقه چشمه شیر پلخمری از احتمال افزایش ناامنی ها در بهار امسال نگرانند. آنها خواهان برقراری هرچی زودتر آتش بس شده و میگویند به تامین صلح شدیداً نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد دین احمدزی با خانواده 5 نفریش در چشمه شیر شهر پلخمری در کنار شهرهای بغلان سمنگان زندگی می کند. برای اندهقان محلی 35 ساله بهار با دلهورا همراه است. او در محل زندگی می کند که اغلب شاهد ناامنی است و با آمدن بهار درگیری ها شدت اختیار می کند. حالا باز هم محمد دین نگران است که مبادا با گرم شدن هوا جنگ ها بین نیروهای افغان و طالبان بیشتر شود.
مردم چشمشیر از یک سو فقر و بیچارگی و از سوی دیگر این امنی ها باعث شده که طفلایشان مکتب رفتن می کند. در حقین ما در این موقع رفع حاصل آبیاری کش کردن شهید می شه، خیرمانای ما عریق می شه. پیام ما از طریق رادوی ازادی بر دو جناح پایم است که باید یک صلح پایدار به وجود بیاید. اگر صلح نیاید شاید که تنها مردم چشمشیر نه که بلکه اگر تمام افغانستان مردمشان دیگر بشار و مشکلات روبرو شود.
در ساحه چشمه شیر حدود 1000 خانواده زندگی می کند. خانه های بسیاریشان در اطراف شهرهای ناامن بغلان و سمنگان است. پارسال 4 شاگرد خردسال در آن منطقه حین رفتن به مکتب در جریان جنگ کشته شدند. محمد فیروز 40 ساله باشنده دیگر محل آن رویداد را به یاد دارد.
اشد ضرورت فعلی که هستند که سال نو آمدن، سال تعلیمی شروع شدن، ساحه که بیشتر از 20 قریه چشمشیر قرار دارن، به اثر جنگ ها نمیتوانن که اطفال خود را به لیسه چشمشیر ارسال نماید. به خاطر از اینکه ساحه جنگ هستند، هر وقت غیر عادی حالات و جنگا در میگیرن که در اثر همین جنگا سال قبل چند اطفال از این مردم از دست دادن. دیگه خدا کنه که صدای ما به مقامات علی برسن و به این مشکل منطقه رسیدگی بکنن.
جنرال وایس احمد صمیمی فرمانده پلیس بغلان است. او میگوید که فعلا اوضاع در ساحه چشمه شیر نسبتا آرام است. و علتش را این گونه بیان می کند.
در مسیر چشمه شیر بیزایی که افراز شد و پلانایی که تطبیق شده نتیجه بسیار خوب داده و به بهار نو امنیتی پلانی که تطبیق میشه بسیار پلان موثر است. در صورتی که نیروهای ملی امنیتی در ساگ از ماه دوامدار داشته باشند، دشمن به هیچ وجه نمیتونه که در مسیر کدام مشکل ایجاد کنه.
اما برخی ها در ساحه چشمه شیر و جاهای دیگر بغلان مثل ولسوالی های بغلان مرکزی، دوشی و برکه همچنان نگرانند. آنان میگویند که آرامش واقعی با عملیات نظامی نمی آید. خواستشان این است که طرف های درگیر پس از سالها جنگ سرانجام آتش بس کنند. طالبان پیوسته درخواست های حکومت افغانستان در مورد آتش بس را رد کرده و گفتند که در مورد در میز مذاکره صلح بحث می کنند. هیئت های دولت افغانستان و طالبان پس از چند ماه چانه‌زنی وقفه‌ای در دوحه قطر هنوز نتوانستند بر سر آتش بس توافق کنند. حال نشست دیگری در مورد صلح افغانستان در ترکیه در راه است. چشم امید بسیاری ها مثل محمد دین از چشمه شیری بغلان به آن دوخته شده که اگر بتواند این بار قفل آتش بس را برای همیش بشکند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آموزش مهارت‌های هنر نقاشی و تابلوسازی تجربه جدیدی را برای شمار از زنان و دختران در ولایت پنجشیر شکل داده است. به همکاری ریاست امور زنان یک مؤسسه کمک رسانی این فرصت را برای زنان در این ولایت فراهم کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
این برنامه های نقاشی و رسامی که ما داریم این برای کاهش خشونت علیه خانم ها یا وضعیت اقتصادیشون بسیار مؤثر می باشد.
زینب 25 ساله در روستای آستانه در ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر زندگی می کند. او روزانه حدود 15 کیلومتر راه را گاهی با موتر و گاهی هم بخشایی از راه را پیاده می آید تا در آموزشگاه واقعی در پاراخ مرکز ولایت پنجشیر نقاشی یاد بگیرد. این برای بار اول است که برای شماری از زنان و دختران در ولایت پنجشیر زمینه آموزش این هنرها فراهم شده و انتظار دارند که پس از یاد گرفتن این هنرها روزی آثارشان را در نمایشگاه ها به فروش برسانند. زینب از تاثیرگذاری این ابتکار در پنجشیر سخن می گوید.
این نمایشگاه ها ظرفیت اقتصادی خانم ها را بلند میبره، بسیار مؤثر تمام میشه و ما خواهان بیشتر و بیشتر این موضوعات هستیم که امی برنامه های پروگرام ها در کشور ما یا در ولایت ما بیشتر شود.
در جایی که اتاق آموزش های هنر نقاشی ایجاد شده است، یک نمایشگاه از آثار مختلف هنری نیز در داخل ساختمان ریاست امور زنان این ولایت برگزار شده است. به اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت پنجشیر، این نمایشگاه هنرهای نقاشی، خطاطی، رسامی و میناتوری و دوره آموزش این هنرها را به کمک یکی از مؤسسات برای زنان و دختران در مرکز این ولایت ایجاد کردند. خاطره شیخانی، رئیس امور زنان ولایت پنجشیر است و میگوید توانمند ساختن زنان مهم است.
این نمایشگاه میتونه که مؤثریت بر زنها داشته باشه، یعنی زنها بیاین آموزش ببینن. در عمل ما کوشش کردیم که این را در نظر داشته باشیم. میتونه که زنها نقاش شون، نقاشی را هنر، نقاشی رسامی، خطاطی را یاد بگیرن و هم از در خدمت بر جامعه شون و هم از نگاه اقتصادی بتونن که یک مزدی را به دست داشته باشن.
سعدیه حمیدی 29 ساله باشنده روستای پیاوشت ولسوالی روخی ولایت پنجشیر است. او میگوید آموزش هنر نقاشی برای زنان و دختران که به آن علاقه‌مندی دارند یک فرصت خوب است.
برگزاری این چه برنامه ها برای ولایت پنجشیر به خانم ها و طبقه اوناز بسیار مفید است. باید این برنامه ها در ولایت پنجشیر برگزار شود. در سطح ولسوالی ها کورس های آموزشی باشه که طبقه اوناز رشد کنه. طبقه اوناز از دست خود بتونن که رشد کنن، پیش بروند، بتونن خودشان رشد بدن. دیگه منتظر کسی نباشن، منتظر دست کسی نباشن که برای او چیز بدن.
همایون آریوب یکی از مسئولین مؤسسه همای سبز که نمایشگاه دوره آموزش هنرهای نقاشی را برای زنان در ولایت پنجشیر راه اندازی کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نوآوری بسیار خوبی بود برای ما در ولایت پنجشیر. کوشش داریم که در آینده تعهد کردیم اثرهای خود را به نمایش گذاشتیم. یک تیمی کاری خود را برای ولایت پنجشیر بیاین، ترنینگ بدن کسایی که علاقه دارن به هنر، که بخشای بسیار مختلف خود دارن، رسامی، نقاشی، دیکور، سو گلاس، کلر، سو مسائل بسیار دیگه خود دارن. میخوایم که یک تمرین بدیم، ترنینگ بدیم که خود مختار شون، یک چیز یاد بگیرن و این را ما انتقال بدیم به نسل بعدی خود.
در مورد مدت زمان این دوره آموزشی و نمایشگاه هنر نقاشی، مسئولین این مؤسسه میگویند تا یک سال برنامه آنان عملی خواهد شد که زنان و دختران علاقه‌مند به این هنرها مهارت تولید تابلوهای نقاشی را یاد میگیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رهبران اتحادیه اروپا در زمینه حل اختلاف بر سر توزیع واکسن کووید 19 میان کشورهای عضو به توافق نرسیدند. آنها هشدار دادند که این مسئله سبب خواهد شد که این اتحادیه بر صادرات واکسن ممنوعیت وضع کند. در این حال با وجود تأخیر در تحویل دهی واکسن، اتحادیه اروپا امیدوار است که 70% جمعیت بزرگسالان کشورهای عضو این اتحادیه تا پایان تابستان واکسن خواهند شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
اورزولا فان در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، هشدار داده که این اتحادیه تا زمان به صادرات واکسن کووید 19 به بریتانیا و دیگر کشورها اجازه نخواهد داد که شرکت‌ها به وعده‌شان در راستای تحویل دهی واکسن به کشورهای عضو این اتحادیه عمل کنند. او روز پنجشنبه 25 ماه مارچ پس از ویدیو کنفرانس رهبران اتحادیه اروپا در نشست خبری گفت فکر میکند این روشن است که نخست شرکت آسترازینکا پیش از اقدام به صادرات دوباره واکسن با قراردادی که با اتحادیه اروپا دارد احترام بگذارد. جنجال اخیر بر کارخانه آسترازینکا در هلند متمرکز است. حکومت بریتانیا ادعا میکند که این کارخانه بخشی از مراکز زنجیره‌ای تهیه واکسن آن کشور است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پایان اجلاس در این باره هنوز دچار اختلاف بودند که محموله 10 میلیون دوز دیگر واکسن چگونه تخصیص داده شود. آنها فیصله کردند که گفتگوها را در این مورد سفیرانشان در نشست آینده ادامه دهند. بر اساس برنامه مشترک تدارکات که توسط اتحادیه اروپا تنظیم شده است، دوزهای واکسن متناسب با گسترش همگیری تخصیص داده می شود، اما برخی کشورها کمتر از سهم خود دریافت می کنند. اکثر اعضای اتحادیه اروپا فکر می کنند که این سیستم کار آمدی خوب دارد، اما می گویند که شماری از کشورها دچار اشتباه شدند، زیرا به گفته آنها به جای سفارش دادن تمام واکسن های تایید شده بر واکسن آسترازنیکا تمرکز کردند. با وجود تأخیر در تحویل دهی واکسن، اتحادیه اروپا امیدوار است که 70% جمعیت بزرگسال کشورهای عضو این اتحادیه تا پایان تابستان واکسن خواهند شد. رئیس کمیسیون اروپایی همچنان گفته است که اتحادیه اروپا از ماه دسامبر به این طرف بیش از 77 میلیون دوز واکسن به 33 کشور صادر کرده است. بر بنیاد آمار پوهنتون جان هاپکینز بیش از 2.7 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول بیش از 546 هزار تن در ایالات متحده در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا تا حال جان باختند. موج سوم ویروس کرونا در بسیاری کشورهای اروپایی سبب شده که حکومت‌ها محدودیت‌های شدید را دوباره وضع کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس توافق با طالبان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. پارلمان جرمنی 25 مارچ طرح نگه داشتن نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال 2022 تصویب کرد. در نتیجه انفجار ماین در یک منزل مسکونی در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان یک کودک 13 ساله کشته شد. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسانیدند. تیم کرکت سوپر کینگ چنای هند میگوید آنها برای لیگ برتر آینده این کشور یا IPL بازیکن جوان کرکت افغانستان فضل حق فاروقی را در نظر گرفتند. رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که از مبدل شدن چین به حیث قدرتمندترین کشور جهان جلوگیری خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا پرتاب راکت‌های بالستیک توسط کوریای شمالی را محکوم کرده. فرانسه از تصمیم سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تعیین ژان آرنولد به حیث نماینده خاص این سازمان در افغانستان استقبال کرده است. چین تحریم‌های را بر سازمان‌ها و شماری از افراد بریتانیایی اعلام کرد. رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند اختلافات موجود در مورد توزیع واکسین کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه را حل کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای اسماعیل کهروم، مشاور رئیس اداره محیط زیست ایران، قسمی که می دانید در این اواخر در مورد بند کمال خان و مشکلات آب زیاد صحبت شد و ما هم خواستیم مصاحبه همکارم امید مرزبان را جهت معلومات مزید شما مخصوصا از نقطه نظر ایرانی ها را در این برنامه بگنجانیم. و اما قبل از آن توجه نمایید به پیام های مختلف خودتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم. ما اون سوال انخوی ولایت پاریاب تماس گرفتیم. اینجا رادیو آزادی را ایمان مردم شمیده نمی توانم. اول بود اینمی کیبل می مانه و کیبل ماله نمی مانه. یک دفعه شما چید کنیم که همون مردم انخوی رادیو آزادی را خیلی دوست داره. خود ما اینر 15 سال 20 سال می که ما رادیو آزادی را می شنم. اینن در پاکستان نه او وقت شروع کده بود، وقت یک از مایشی به یک چند ساعته بود اونم وقت پتر ما رادیو آزادی را گوش میکنم، اما متاسفانه دمه دوده ما شنیده نمیتونه دیگه خبر کرد موفق نید و آدم باورشان نمیاید.
ما این به سیم حمل است دلیسه مختمولی پراغی و سوالی قرقی امرایش ما هم صحبت شدیم. ما امروز اولادای ما در مکه باوردیم، لیکن ما از 39 سمتاریم در ملیسه مختمولی پراغی بست نتن وقتات داریم. یه امرای خداست اینمی از ریاست معرف و ولایت جوزجان ارگانهای اینمی مربوطیش ما خواهش مندستیم که بر ما مردم اولادای ما اینمی جا صوبکی میایه چاست میره تس کیشین میایه دیگرکی میره اینمتون میره و چیز خدا کده تس خانه میره. ما این کار کده نمیتانیم. شما امی ارگان های مربوطی سزای ما را برسامین اینمی هر صوبه ما ست اولاد مردم درس میخانه. یک استاد ست بکره درس داده میتانیم. اینا خودشان قضاوت کنه. ما مردم از دست مکتب در درسیم. اولادای ما در مکتب میآید. دولت در ما هیچ اینمی استادای ما بیخی کم بود است. اینمی مکتب های سلقی ما. شاید تنتاری یک استاد داره. شاید تنتا یک استاد درس داده میتانه. اینمی قمخوری ما مردم بکنیم. ما دول سوالی قرقین. جان لیسه مختم قلی پراغی تیلن گبز درائستیم. اینمی ارگان های مربوطیش که دای ما را برسامیم. اینمی را یک حیات روان کنه. اگر گت ما دروغ باشه ببینه بیایه. چرا که مدیرهای من جگر خون است، استادهای من جگر خون است، مدیر سای معرفی من جگر خون است، مدیر لیسه ما خودیست سوبتا بیگا درس میده، مدیر معرفی ما سوبتا بیگا درس میده، دیگه فرمالیم ما سوبتا بیگا درس میده، اینجا بیکار آدم نیست، 39 شعبه داریم، 39 سمت داریم، لیکن بس نکر استاد داریم، این امیقا گت ماست، گت مارا، امیم،
بیادار ما عزیز می تاموران شکایت داریم، عزیز تجار شکایت داریم، وی چه رکم وطن هست، چه رکم مدر اتاق تجارت هست، را خب باید مشکل بکش را بند و دوار اعلام شد، آل تیل این پینجا رفا، سلاف رفا، یک کلو الوال و ساد رفا می کنیم، عزیز تجاری بیچارا، خجا کنه غریب دخون شد می گه، از کنه شکایت داریم.
علی سلام علیکم، آقای ظریف نظر اولیاتی بدخشان و امینه به گوش رئیس جمهور و به گوش مسئولین برسون، خیری سرت بلیاز خدا و همه قطعی و قیمتی روی رمضان در ایجا اومده از غریب غرابات بیچاره در بده خاک بسر یاره یه قطعی و قیمتی روی نه والیش خبر دارن نه شاروالش خبر دارن نه قماندان یعنیش خبر دارن یک بجیات به 2000 رزیر قریب یک کلو چویا به 200 رپیه رسوندن به 300 رپیه به 300 رپیه خواه یک قطعی روغان قریب به 2000 رسوندن یک قطعی روغان یک نیم سیره 13-14 صدر پیه همین غریب بیچوره و در بدر ریخونه شد که جمعه و همین بیچوره و در بدری و همین خاک بسری همین قطعی و قیمتی را همین ای آقای رئیس جمهور خواهشمندیم همین بازخواست کنه همین
سلام به کارکنان رادیوی آزادی از ولایت بامیان و رسوالی و رس منطقه سریتخ با شما در تماس شدم خواهش میکنم صدای مرا پخش کنید که مقامات بالا بشنود کمک هایی که از بالا می آید واقعا برای فقرا نمی رسد برای سرمایه دارا و واسطه دارا توضیح می شود صدای مردم غریب را کسی نمی شود امسال که اصلا بارندگی هم نکرده خشکسالی دامنگیر مردم شده است ولسوالی و از مناطق تخت و سراب که خوشکابترین ولایت بامیان است اما امسال که بارندگی هم نکرده خیلی خوشکابی آمده که فعلا در اکثر مناطق و رس آب خوردن پیدا نمی شود صدای ما را به گوش دولت برسانید برای این مردم کدام کمک یا پروژه در نظر بگیرد اگر کدام توجه صورت نگیرد مردم به ناچار در کنار دریاها کوچ کند که تلف نشود ولسوالی و رس که از امنیت کامل برخوردار است از طریق رسانه ها می شنوند که برای ولایت های دیگر کمک های زیاد توضیح نشود اما در ولایت بامیان علل خصوص ولسوالی ورس مثل دیگر ولایت ها کدام کمک یا پروژه از طرف دولت در نظر گرفته نمی شود
پیام شما نظر شماست
با آقای عبدالجلیل هستم از ولایت تخار ولسوالی رستاق ما نگم تقریبا 80 خانه هستیم آب خردانی هیچ نداریم ما یکم 4 ساعته را از قیرو دور با آب میریم بسیار مشکلات داریم ما در دولت بسیار زیاد جنجالو مینامون ما در یک چه یعنی در شوحسن میگن ولسوالی رستاق کنده با ما نلکشی کده این چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه این چه خراب برامد با دیگه چه کندن باز این چه شم کمی آب دادم حالی سیتا مشکلات داریم در هر قیره ای شهست خونه و افتاد خونه در مچیتی هست یک تا دو تا این در آب اومده دیگه این در آب نیست با آب ضرورت داریم
آقا محمد هستیم از ولایت تخار از ولسوالی درقد مشکل داریم مشکل ما نیست که سر دمی دریا برای من بسیار خسار رسند یکم دا جریب زمین من او برد صد هزار جریب زمین او برد، او زمین زراعتی ما را او برد، او زمین جنگلات ما او برد، همی سروی منصب امو روزی سروی را خداوند قطع کن، امو را خداوند کنه که امو را صدر ما را دامو وزیر صاحب او یاری برسانی، امو دغای ما مردم شوه که همی درکت اگه او برد، بپم که نیست که افغانستان او برد، چرا که درکت که هست مکمل امو جای کشاورزی است، اگه کشاورزی مکمل دیگه بس بگن که امو هر چیزی.
از ولسوالی کرانومنجان ولایت بدخشان صحبت میکنم. ولسوالی کرانومنجان با وجود که دارای معادن زیاد است از قبیل معدن لاجورد، بیروج، لعل و غیره، اگر از این معادن استفاده درست صورت گیرد یک درآمد نهایت خوب برای دولت و برای تمام ملت افغانستان ایجاد میشود. در ضمن آبهای بسیار سرشار دارد که اگر از این آبها استفاده درست صورت بگیرد یک دستاورد خوبی برای زراعت ایجاد بشود. با وجودی که همه امکانات که مدیریت آن از طرف مردم اهالی امکان نیست، مردم این ولسوالی دچار مشکلات زیاد می باشند. بنابراین توقع ما از دولت مرکزی و از مسئولین زراعت که در رأس قرار دارند در مار نمودن پروژه ها در این ولسوالی، امیدوار هستم که توجه جدی داشته باشند.
بله، من حسین از بالات بادخواه سالسوالی جوان خیریه سنگ دو صحبت میکنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات از دستان اینجا. خواهش مندم اکیم به کمکی مردم خود برسن. لطفا این صدای مرا ضبط کنین به رادیو آزادی.
ما در اوف از ولایت بدخشان و سوالی جرم یک چیز از شما سوال میکنم که در همه بدخشان بسیار زیاد به نام دریای کوکچه آبش ماست روان است، بدون جنجال، بدون کدام کشگی. آبهایی که کشگی و جنجال و دواست سری اوجا بر کوشش دارن که مارشا و به موافقه هم نمیرسن. اینجا که آبهای مفت و رایگان میره و کدام جنجالی نیست.
پیام شما نظر شماست.
جناب آقای کرام سلام به شما. شما از باز شدن یا افتتاح بند کمال خان در افغانستان خبر شدین و روی دریای هیرمند، و این موضوع در گذشته بین ایران و افغانستان سبب مخالفت‌های سیاسی شده. حتی شاهد سخنان رئیس جمهور ایران آقای حسن روحانی هم بودیم که گفتن ایران در چنین موارد خاموش نخواهند ماند. چرا ایران نگران این قضیه هست و این آبی که حقابه که بر ایران از طریق بساز قراردادی که شده داده میشه فکر میکنین کافی نیست؟
ملاحظه فرمایید. متاسفانه امید جان، ما سابقه خوبی از انتقال آب از افغانستان به ایران نداریم. سد کجکی وقتی که احداث شد و امیر عباس هویدا اون رو امضا کرد، قرار بر این بود که ثانیه 26 متر مکعب آب به ایران داده بشه. خب در اثر ظهور طالبان و مسائل دیگه مانند مثلا ظهور اون دره جهنم، ما این مقدار آب رو دریافت نکردیم و حالا داره تاریخ تکرار میشه در زمینه سد کمال خان. ببینید سد کمال خان نزدیک به مرز ایران و استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان از آب این رودخانه محروم خواهند شد اگر چنانچه قرار و مدار بین ایران و افغانستان مانند مسئله سد کجکی پیش بره. لذا ما نگران هستیم که خدای نکرده یه منطقه وسیعی از ایران بدون آب بمونه و حتی در حدی که پیش بینی میشه آب آشامیدنی هم در این مناطق نایاب بشه.
چون این نگرانی مشخص همچنان در افغانستان هم وجود داره، اگر چون این سد آب ساخته نشود و افغانستان آبی را که از داخل مرز خودش سرچشمه میگیره مدیریت نکنه، مناطق از افغانستان هم با چنین مشکلات روبرو میشه که چنین امروز هم هست. پس راه حلش چیست در تفاهم نامه‌ای که بین آقای موسی شفیق و عباس هویدا در 1351 خورشیدی امضا شده، 26 متر مکعب آب در ثانیه باید به ایران بره، درست است؟ و اگر همین قرارداد با همین بند آب که در دریای هیرمند یا بند کمالخان بنا شده این مقدار آب به ایران بره، پس مشکل نگرانی ایران هنوزم به جا میمونه یا نه حل میشه؟
نخه اگر چنانچه قرار